فصل پنجم، محفل ققنوس. مامانت؟ سیریوس گفت آره، مامان پیر من. میخواستیم این قابو برای مدت یک ماه بیاریم پایین، ولی اون چسب محکم و مخصوصی پشتش زده. بیایم بریم پایین تا همه اونا بیدار نشدن. زود باشیم بریم. همینطور که از سرسرا میگذشتن و از آنجا به وسیله پله های باریک متحرک به طبقه پایین میرفتن، هری پرسید ولی تصویر مادرت اینجا چی کار میکنه؟ بقیه به دنبال آنها روانه شدند. سیریوس گفت کسی بهت نگفته؟ اینجا خونه اجدادی منه، ولی من آخرین بلکی هستم که باقی مونده، پس اینجا به من تعلق داره. من اینجا رو برای قرارگاه مرکزی ستاد به دامبلدور پیشنهاد دادم. این تنها کار مفیدی بود که میتونستم انجام بدم. هری که انتظار خوشامدگویی بهتری داشت متوجه شد صدای سیریوس خشن و تلخ شده است. او پدرخوانده‌اش را تا پایین پله‌ها و به دنبال آن دری که به آشپزخانه منتهی می‌شد همراهی کرد. اینجا کمی تاریکتر از سرسرای طبقه بالا بود. اتاق بزرگی بود با دیوارهایی از سنگ سخت. بیشتر نور اینجا از اجاق بزرگی که در انتهای اتاق قرار داشت تأمین می‌شد. دودی مثل بخاری که در صحنه‌های جنگ می‌پیچید در اتاق وجود داشت و از میان آن دیگ‌های آهنی بزرگ و مایتابه‌های آویزان از سقف تاریک دیده می‌شد. بیشتر صندلی‌های جلسه به این اتاق منتقل داده شده بود و میز چوبی بزرگی در میان آنها قرار داشت. روی میز ورق‌های پوستی لوله شده، لیوان‌های بلورین، بطری‌های خالی و توده قاب دستمال‌های کهنه و مندرس ترنبار شده بود. آقای ویزلی و پسر بزرگش بیل داشتن در گوشی حرف می‌زدند. خانم ویزلی گلویش را صاف کرد. همسرش که مردی لاغر با موهای قرمز بود و عینکی دورشاخی به چشم داشت، نگاهی به اطراف انداخت، بلند شد و ایستاد. آقای ویزلی گفت: "هری!" و به طرف او رفت تا احوال‌پرسی کند. دست هری را به گرمی فشرد و گفت از دیدنت خوشحالم. هری از پشت سر او بیل را دید که هنوز هم موهای بلندش را با کش دو مسبی کرده بود و با عجله ورقه های پوستی را که روی میز باقی مانده بود جمع می کرد. بیل در حالی که سعی می کرد هر 12 تومان را در دستانش نگه دارد گفت سفر چطور بود هری؟ پس چش جادویی مجبورتون نکرد از مسیر گرینلند بیاین؟ تانکس گفت سعی خودشو کرد. بعد به طرف بیل رفت تا به او کمک کند، ولی بلافاصله شمعی به گوشه تومار آخری گرفت و گفت هو نه، متاسفم. خانم ویزلی که از جا در رفته بود گفت اینجا، بیا اینجا، و با چرخاندن چوب جادوییش گوشه تومار را ترمیم کرد. در نوری که از نوک چوب دستی خانم ویزلی بیرون آمد، هری توانست چیزی شبیه نقشه ساختمان را ببیند. خانم ویزلی متوجه شد و نقشه را از روی میز برداشت و در میان بازوان بیل قرار داد. او غرغرکنان گفت این تو چیزا باید بلافاصله بعد از جلسه جمع و جور بشه. بعد به طرف کمد قدیمی رفت و شروع کرد به پخش کردن بشقاب‌ها. بیل چوب دستیش را درآورد و با صدای جادویی گفت وانسکو، و تومارها غیب شدند. سیریوس گفت هری بشین، تو قبلا ماندنگاسو ملاقات کردی مگه نه؟ چیزی که هری فکر می‌کرد توده‌ای از دستمال‌های مندرس است، خرناس بلندی کشید و بیدار شد. ماندنگاس فلچر خواب‌آلود و گیج گفت کسی اسم من را صدا کرد؟ من با سیریوس موافقم که... بعد دست بسیار کثیفش را با حالتی که انگار می‌خواهد رأی بدهد بالا برد. نمی‌توانست چشم‌های قرمز و پرخونش را بر چیزی متمرکز کند. جینی ادای او را درآورد و مسخره‌اش کرد. سیریوس گفت جلسه تموم شده دانگ. بقیه دور میز در کنار سیریوس نشستند و او ادامه داد هری اومده. ماندنگاس در حالی که از میان موهای کثیف سیخ‌سیخی‌اش به هری نگاه می‌کرد گفت اه آره، خب تو خوبی؟ هری گفت بله. ماندنگاس با حالتی عصبی جیب‌هایش را جستجو می‌کرد، در حالی که هنوز هم به هری خیره نگاه می‌کرد، پیپ کثیف سیاهی از جیبش بیرون آورد. او پیپ را گوشه لبش قرار داد و با چوب دستی‌اش آن را روشن کرد و چند لحظه بعد در میان دود محو شد. از میان دودها صدای بیرون می‌آمد. یه عذرخواهی بهت بدهکارم. خانم ویزلی گفت برای آخرین بار بهت میگم ماندنگاس، میشه لطفاً اون چیز رو توی آشپزخونه دود نکنی، خصوصا وقتی ما برای صرف غذا اینجا نشستیم. ماندنگاس گفت اوه درسته، ببخشید مالی. همین که ماندنگاس پیپش را به جیبش برگردان دود محو شد، ولی بوی سوختن جوراب بلند شد. خانم ویزلی خطاب به همه گفت اگه میخواین قبل از نیمه شب شام بخورید باید به من کمک کنید. نه تو میتونی سر جات بشینی هری عزیزم، تو سفر طولانی پشت سر گذاشتی. تانکس در حالی که جلو می رفت با علاقه گفت از من چه کاری ساخت از خانم ویزلی؟ خانم ویزلی که نگران به نظر می رسید گفت نه شما بفرمایید تانکس، شما هم به استراحت نیاز دارید، امروز به اندازه کافی کار کردید. تانکس با گشاد روی گفت نه نه من می خوام کمک کنم. وقتی با عجله به طرف کمدی که جینی از آن کارت‌ها را در می‌آورد می‌رفت به صندلی خورد. خیلی زود کارد بزرگ مشغول تکه تکه کردن گوشت و سبزیجات شد. آقای ویزلی مسئول این کار بود و خانم ویزلی نزدیک اجاق مشغول هم زدن غذا بود و بقیه هم مشغول چیدن بشقاب‌ها، لیوان‌ها و غذا روی میز بودند. هری به همراه سیریوس و ماننگاس دور میز نشسته بود. ماننگاس هنوز هم با شرمندگی به او چشمک می‌زد. ماننگاس پرسید: از اون روز به بعد فیگ پیرو ندیدی؟ هری گفت: نه، هیچ کس رو ندیدم. ماننگاس گفت: ببین، من نباید پستم رو ترک می‌کردم. بعد به جلو خم شد و انگار که می‌خواهد از خودش دفاع کند گفت: ولی شانس آورده بودم و یه جنس خوب پیدا کرده بودم. هری احساس کرد چیزی از بغل زانوهایش گذشت، ولی فهمید که گربه حنایی هرمیونی کروکشنکس است. گربه یک بار خودش را به پاهای هری مالید و بعد به طرف سیریوس رفت. سیریوس شروع کرد به نوازش کردن پشت گوش‌های او و بعد برگشت به طرف هری. او پرسید: تابستون خوبی داشتی؟ هری گفت: نه، خیلی مزخرف بود. برای اولین بار لبخند بر چهره سیریوس نشست. داری شکایت می‌کنی؟ اونم جلوی من؟ هری با دیرباوری گفت: چی؟ سیریوس گفت: من شخصا دوست دارم با دیوانه سازها بجنگم. یه مبارزه سخت باعث میشه روح من از یک نواختی در بیاد. تو فکر میکنی تابستون سختی داشتی؟ تو لاغر میتونستی بیرون بری یا یه دوری بزنی. من یک ماه تموم توی خونه بودم. هری اخمالود پرسید: چطور شد؟ سیریوس گفت: چون وزارت سحر و جادو هنوز دنبالمه. ولدمورت همه چی رو درباره این که من تغییر قیافه میدم میدونه. ورمتیل هم کشی که منو میکشه. پس تغییر قیافه بی نتیجه است. من کار زیادی نمیتونم واسه محفل بکنم. یا لااقل دامبلور اینطور فکر میکنه. زمانی که نام دامبلور را به زبان آورد، لحن صدایش طوری بود که هری احساس کرد از بودن در محفل ققنوس چندان راضی نیست. هری دلش برای پدرخوانده‌اش سوخت. با حالتی رویه بخش گفت: تو لااقل میتونستی بفهمی چه اتفاقاتی داره میفته. سیریوس با حالتی عصبی گفت: بله، به اخبار اسنیپ گوش میدادم که تو اینجا زندگی در خطر و من اینجا دست رو دست گذاشتم. راحت نشستم و کاری از من بر نمیاد و از من گزارش نظافت رو میخوان. هری پرسید: نظافت چی؟ سیریوس در حالی که دستش را به اطراف آشپزخانه میچرخاند گفت: سعی میکردیم اینجا رو مکانی مناسب برای زندگی کنیم. 10 سال بود کسی به اینجا نمیومد. یعنی درست از تاریخ فوت مامان عزیزم، بجز یه جن خونگی پیر که دست به سیاه و سفید نمیزنه، از اون موقع تا حالا هیچ کس اینجا نبوده. ماننگاس که معلوم بود هیچ توجهی به این مکالمه ندارد و مشغول امتحان یک جام خالی است، از سیریوس پرسید: سیریوس، نقره خالصه مگه نه؟ سیریوس در حالی که با بی‌حوصلگی به جام نگاه میکرد گفت: آره، بهترین نقره قرن 15، کار جن هاست که به نشان خانواده بلک مزین شده. ماننگاس که با سر آستینش آن را برق میانداخت گفت: پس اینا رو میبرم. هری، سیریوس و ماننگاس به اطراف نگاه کردند و در عرض نیم ثانیه از میز کنار رفتند. فرد و جورج ظرف بزرگ گوشت و سبد نان که پر از چاقو بود را در هوا رها کرده بودند تا به روی میز بیاید. ظرف‌ها به شدت روی میز کوبیده شدند و چاقوی بزرگ بریدن نان به طرف جایی که لحظه‌ای پیش دست سیریوس قرار داشت پرت شد. خانم ویزلی فریاد کشید: شما رو به خدا، این کار چه لزومی داره؟ من خودم بلد بودم اینطوری کار کنم. فقط چون اجازه دارین از جادو استفاده کنین که نباید برای هر مسئله جزئی ازش استفاده کنید. فرد در حالی که به طرف چاقو میپرید گفت: ما فقط میخواستیم توی وقت یکم صرفه‌جویی کنیم. ببخشید سیریوس، منظوری نداشتیم رفیق. هری و سیریوس هر دو خندیدند و ماننگاس که پشت صندلیش تکیه داده بود صاف نشست. کروکشنکس با ناراحتی میو میو کرد. خانم ویزلی با عصبانیت به دوقلوها گفت: هیچ کدوم از برادرای شما همچنین دردسرایی درست نمی‌کردن. بیل دمبلدور غیب نمی‌شد. چارلی هم هر چیزی که جلوی دستش می‌اومد جادو نمی‌کرد. پرسی به اینجا که رسید ناگهان جمله‌اش را قطع کرد و با ترس نگاهی به همسرش انداخت که ناگهان خشکش زده بود. بیل با عجله گفت: بیاین غذا بخوریم. تانکس گفت: مالی خیلی خوشمزه شده. گوشت را داخل بشقاب گذاشت و دیس را روی میز قرار داد. برای چند لحظه هیچ صدایی بجز صدای به هم خوردن بشقاب‌ها و چاقوها و کشیده شدن صندلی‌ها روی زمین به گوش نمی‌رسید. بعد خانم ویزلی رو به سیریوس گفت: می‌خواستم به شما بگم سیریوس، توی اتاق قدیمی داخل میز تحریر یه چیزی به دام افتاده. مرتباً تکون می‌خوره و می‌لرزه. البته ممکنه فقط یه بوگارت باشه. ولی فکر می‌کنم ما باید از آلستر بخوایم پیش از اینکه بره یه نگاهی بهش بندازه. سیریوس با بی‌تفاوتی گفت: هرطور میلته. خانم ویزلی ادامه داد: پردایه اونجا هم پر از داکسیه. فکر کنم فردا هم باید بریم سراغ اونا و از بین ببریمشون. سیریوس گفت فردا هم بریم سراغ اونا. هری احساس کرد لحن کلام او طعنه‌آمیز است، ولی انگار کس دیگری متوجه این نکته نشد. روبروی هری تانکس مشغول سرگرم کردن هرمیونی و جینی بود و دماغش را در میان لب‌های پرش تکان می‌داد. هر بار که چشم‌هایش را چین می‌داد و دماغش را شکل منقار می‌کرد، شکل اسنیپ می‌شد. خانم ویزلی، بیل و لوپین بحث بسیار داغی راجع به گوبلینز داشتند. بیل گفت در حال حاضر اون کاملاً ضد جادوگر است. هنوزم از تجارت بگمن عصبانیه. اون حدس میزنه که وزارتخونه این موضوع مخفی کرده. اون جنها هیچ وقت نتونستن طلاهاشون رو ازش بگیرن. صدای خنده که از وسط میز بلند شده بود جمله بیل را قطع کرد. فرد، جینی، رون و ماننگاس از زور خنده به خود میپیچیدند و بعد ماننگاس که از شدت خنده اشک از صورتش جاری شده بود گفت بعدش هم بهم گفت دانگ این حرفا رو از کجا میاری؟ وقتی که رون از شدت خنده روی میز ولو شده بود، خانم ویزلی به تندی گفت دیگه نمیخوام چیزی راجع به شم تجاری تو بشنویم. ازت خیلی ممنونیم ماننگاس. ماننگاس در حالی که به هری نگاه میکرد گفت معذرت میخوام مالی، ولی تو که میدونی من کار بدی نکردم. خانم ویزلی به سردی گفت من نمیدونم تو کجا فرق بین خوب و بد یاد گرفتی، ولی مشخص بعضی درسای اساسی رو فراموش کردی. فرد و جورج سرشان را توی ظرفایشان فرو کرده بودند و جورج از شدت خنده به سکسکه افتاده بود. خانم ویزلی نگاه چپی به سیریوس انداخت و بعد بلند شد و ظرف بزرگی از دسر را سر میز آورد. هری به پدرخوانده‌اش نگاه کرد. سیریوس خیلی آرام گفت مالی از ماننگاس خوشش نمیاد، زیاد قبولش نداره. هری خیلی آرام گفت چطوری اومده توی ستاد؟ سیریوس گفت اون خیلی به درد بخوره، همه راه‌های کلاهبرداری رو بلده، با اینکه به نظر میرسه آدم خودخواهیه خیلی به دامبلور وفاداره. یه بار دامبلور اون از یک مخمصه نجات داده. ارزش داره که آدمی مثل دانگ دور و بر خودت باشه، اون چیزایی رو میشنوه که ما نمیشنویم. ولی مالی فکر میکنه دعوتمون برای شام خیلی زیاده روی بوده، اون نمیتونه ماننگاس رو ببخشه، برای اینکه وقتی مسئول حفاظت از او بوده پستش رو ترک کرده. سه پرس دسر ریواس و به دنبال آن شیرینی و فرنی باعث شد که هری کم کم احساس کند که کمربندش به شکل آزاردهندهی سفت شده است و یادآور این مسئله بود که این شلوار بچگی های دادلی بوده. زمانی هری دست از غذا خوردن کشید و نگاهی به اطراف انداخت که تمام گفتگوها تمام شده بود. آقای ویزلی به پشت صندلیش تکیه داده بود. خیلی آرام و سیر به نظر می رسید. تانکس خمیازهی کشید. بینیش به حالت عادی برگشته بود. و جینی که کروکشنس را از زیر کمد بیرون کشیده بود، چارزانو روی زمین نشسته بود و چوب پنبه بطری ماشعی را روی زمین می‌غلطاند تا او تعقیبش کند. خانم ویزلی با خمیازه گفت: فکر کنم کم کم باید بریم بخوابیم. سیریوس گفت: هنوز زود مالی. و بشقاب خالیش را کنار زد و نگاهی به هری انداخت. می‌دونی من خیلی از کارت تعجب کردم. انتظار داشتم اولین کارت بعد از اینکه ما رو ببینی سوال کردن در مورد ولدمورت باشه. فضای حاکم بر اتاق ناگهان تغییر کرد. جایی که چند لحظه پیش به شکل خوابالودی آرام بود، حالا تغییر کرد و آشفته شد. لوپین که می‌خواست جرعه‌ای آب بنوشد، خیلی آرام لیوانش را پایین آورد. نگران به نظر می‌رسید. هری گفت: منم همین کارو کردم. از رون و هرمیونی سوال کردم، ولی اونا گفتن که ما اجازه ورود به محفل ققنوس رو نداریم. پس خانم ویزلی گفت: اونا کاملاً درست گفتن. شما هنوز خیلی جوونید. خانم ویزلی صاف توی صندلیش نشسته بود و دستهایش را به دسته صندلیش فشار میداد. هیچ اثری از خواب‌آلودگی در چهرهش باقی نمانده بود. سیریوس گفت: از کی تا حالا باید کسی عضو محفل ققنوس باشه تا بتونه سوال کنه؟ هری یک ماه تموم توی اون خونه لعنتی زندانی بوده. اون حق داره بدونه که چه اتفاقی داره میفته. جورج با صدای بلند وسط حرف او پرید. صبر کن. فرد با ناراحتی گفت: هری چطوری میخواد جواب سوالاتشو بگیره؟ جورج گفت: ما که یک ماه سعی میکنیم از تو بپرسیم، ولی تو هیچی به ما نگفتی. فرد که سعی میکرد ادای مادرش را درآورد گفت: شما هنوز خیلی بچه‌اید، شما عضو محفل نیستید. و بعد افزود: هری هنوز حتی به سن قانونی هم نرسیده. سیریوس به آرامی گفت: گناه من نیست که به شما نگفتن اونجا چه خبره، این تصمیم پدر و مادرتون بود. از طرف دیگه هری. خانم ویزلی به تندی گفت: تصمیم گیری در مورد اینکه چه چیزی به صلاح هری به تو واگذار نشده. حالت چهرش خیلی هشدار دهنده بود. فکر نکنم یاد دفتر دامبلدور چی بهت گفت. سیریوس با ادب تمام پرسید: کدوم قسمتش؟ و لحن صدای او هم مانند لحن صدای کسی بود که برای مبارزه آماده می شود. خانم ویزلی گفت: اون قسمت که گفت به هری بیش از اون چیزی که احتیاج داره چیزی نگید. سرهای رون، هرمیونی، فرِد، جورج از خانم ویزلی به سیریوس برعکس میچرخید. انگار مشغول تماشای مسابقه تنیس بودند. جینی با دهان نیمه باز به این گفتگو نگاه میکرد. نگاه لوپین روی سیریوس ثابت مانده بود. سیریوس گفت: منم قصد ندارم بهش چیزی بیش از اون چیزیه که باید بدونه بگم مالی، ولی از اونجا که اون کسیه که برگشتن ولدمورت رو دیده، از خیلی یا بیشتر حق داره بدونه که. خانم ویزلی جمله‌اش را قطع کرد: اون عضو محفل نیست، اون فقط 15 سالشه. و سیریوس گفت: و به اندازه خیلی از اعضای محفل زحمت کشیده، چه بسا بیشتر از خیلیا. خانم ویزلی در حالی که صدایش هر لحظه بالاتر میرفت و با دستهایش دسته صندلی را فشار میداد گفت: هیچ کس زحمت های اونو انکار نمی کنه، ولی اون هنوز. سیریوس با بیقراری گفت: اون بچه نیست. خانم ویزلی در حالی که گونه هایش قرمز شده بود گفت: هنوز بزرگسالم نیست، اون جیمز نیست سیریوس. سیریوس به سردی گفت: من خودم میدونم اون کیه، متشکرم مالی. خانم ویزلی گفت: مطمئن نیستم که بدونی، گاهی وقتی یه جوری راجع به اون حرف میزنی که انگار بهترین دوستت برگشته کناره. هری گفت: چه اشکالی داره؟ خانم ویزلی گفت: هری، اشکالش اینجاست که تو پدرت نیستی، گرچه خیلی به اون شباهت داری. چشمهای خانم ویزلی هنوز با خشم به سیریوس دوخته شده بود. تو هنوز بچه مدرسه ای هستی و بزرگترها مسئول تو هستن، اینو فراموش نکن. سیریوس که صدایش بلندتر شده بود پرسید: منظورت اینه که من پدرخوندهی بیمسئولیتی هستم؟ خانم ویزلی گفت: منظورم اینه که تو توی بی‌ملاحظه رفتار کردن شهرت داری سیریوس، به همین دلیل دامبلدور مرتب بهت یادآوری میکنه که بمونی توی خونه. سیریوس با صدای بلند گفت: اگه راضی تر میشی بدون که دامبلدور به خاطر همین همه مسئولیت های منو ازم گرفته. خانم ویزلی که معلوم بود از دست شوهرش ناراحت است گفت: آرتور بشی یکم از من حمایت کنی؟ آقای ویزلی در آن لحظه هیچ چیز نگفت. او بدون آنکه به همسرش نگاه کند عینکش را درآورد و با گوشه ردایش به آرامی آن را تمیز کرد. فقط وقتی که عینکش را با دقت روی بینیش جاسازی کرد شروع کرد به سخن گفتن. دامبلدور میدونه که موقعیت تغییر کرده مالی. اون قبول داره که حالا که هری توی ستاد مرکزی مستقر شده باید بهش یه اطلاعاتی بدیم، البته فقط اطلاعات محدود. مالی گفت: بله، ولی این که تو میگی با اینکه هری هرچی دوست داره میتونه بپرسه فرق میکنه. لوپین به آرامی گفت: من شخصا فکر میکنم بهتره هری حقایق رو بدونه، البته نه همه حقایق رو. مالی، بهتره ما خودمون یه تصویر کلی بهش بدیم تا اینکه به صورت تحریف شده از دیگران بشنوه. حرفهای او خیلی معتدل بود، ولی هری مطمئن بود که لوپین حداقل میداند که تعدادی از گوشهای گسترش یابنده با وجود تلاشهای خانم ویزلی برای پاکسازی آنها باقی ماندند. خانم ویزلی نفس عمیقی کشید و نگاهی به دور تا دور میز انداخت تا مطمئن شود که یکی از آنها را جان انداخته است و گفت: خب مثل اینکه من دارم شکست میخورم. من فقط اینو بگم که دامبلدور حتما دلایلی داره که نمیخواد هری بعضی چیزا رو بدونه. من به عنوان کسی که بیش از هر کس دیگه خیرخواه هریه. سیریوس به آرامی گفت: اون پسر تو نیست. خانم ویزلی با هرس گفت: ولی مثل بچه منه، مگه اون دیگه کیو داره؟ سیریوس گفت: منو داره. خانم ویزلی در حالی که لبهایش میلرزید گفت: بله، ولی موضوع اینه که تو برات خیلی سخته وقتی توی آسکابان زندانی هستی از اون مراقبت کنی. سیریوس از صندلیش برخاست. لوپین به تندی گفت: مالی، تو تنها آدم پشت این میز نیستی که نگران هریه. سیریوس بشین سر جات. لب پایین خانم ویزلی میلرزید. سیریوس آرام توی صندلیش فرو رفت. چهرهش مثل گچ شده بود. لوپین ادامه داد: فکر میکنم هری خودش میدونه. اون انقدر بزرگ شده که درباره آیندهش تصمیم بگیره. هری ناگهان گفت: من میخوام بدونم چه اتفاقی افتاده. او به خانم ویزلی نگاه نکرد. از اینکه گفته بود هری هم مثل بچه‌های خودش است خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود، ولی از سختگیری‌های او هم رنجیده بود. حق با سیریوس بود. او دیگر بچه نبود. خانم ویزلی با صدای بلند گفت: خیلی خوب، جینی، رون، هرمیونی، فرِد، جورج، همین حالا از آشپزخونه برید بیرون. فرِد و جورج با هم گفتن: ما که به سن قانونی رسیدیم. رون فریاد کشید: اگه هری اجازه داره ما چرا نداشته باشیم؟ جینی گفت: مامان، منم میخوام بشنوم. خانم ویزلی که صورتش بیش از حد سفید شده بود مقاومت کرد: نه، من به هیچ عنوان اجازه نمیدم. آقای ویزلی با خستگی گفت: مالی، تو نمیتونی مانع فرِد و جورج بشی، اونا به سن قانونی رسیدن. خانم ویزلی گفت: اونا هنوز شاگرد مدرسن. آقای ویزلی با همان صدای خسته گفت: ولی اونا از لحاظ قانونی بزرگسال محسوب میشن. چهره خانم ویزلی از شدت خشم قرمز شده بود. من خیلی خوب باشه، فرِد جورج میتونن بمونن، ولی رون. رون با حرارت گفت: به هر حال هری همه چی رو برای ما میگه، برای من و هرمیونی. بعد نگاهی به صورت هری انداخت و با تردید پرسید: مگه نه هری؟ برای یک لحظه هری میخواست به او بگوید که حتی یک کلمه هم نمیگویم تا بفهمی چه مزه‌ای دارد که آدم را در بیخبری رها کنند، ولی وقتی نگاهش با نگاه رون تلاقی کرد گفت: البته که میگم. چشمهای رون و هرمیونی برق زد. خانم ویزلی فریاد کشید: خوبه خوبه جینی، اتاق خواب. ولی جینی به سادگی این کار را نکرد. آنها میشنیدند که در پله‌ها با مادرش بحث می‌کند و وقتی به سرسرا رسیدند، جیغ گوشخراش خانم بلک فضا را پر کرد. لوپین با عجله به طرف تابلو رفت تا ساکتش کند. زمانی که برگشت و در را پشت سرش بست، سیریوس شروع کرد به صحبت کردن.
خب هری، هر چی رو می‌خوای بدونی بپرس.
هری نفس عمیقی کشید و چیزی را که در طی یک ماه گذشته به شدت ذهنش را مشغول کرده بود پرسید و در حالی که سعی می‌کرد واکنش‌های منفی را که در اثر شنیدن این اسم تولید می‌شود نادیده بگیرد و گفت:
ولدمورت کجاست؟ چیکار می‌کنه؟
من سعی کردم اخبار مشنگا رو دنبال کنم، ولی هیچی دستگیرم نشد، نه خبر مرگی و نه چیز دیگه‌ای.
سیریوس گفت: برای اینکه هنوز قتلی صورت نگرفته، حداقل تا جایی که ما می‌دونیم، که البته ما خیلی چیزا می‌دونیم.
لپین گفت: به هر حال خیلی بیشتر از اون چیزی که اون فکر میکنه ما میدونیم.
هری پرسید: چی شده که دست از کشتن مردم برداشته؟
هری میدانست که در سال گذشته او بیش از یک قتل انجام داده.
سیریوس گفت: برای اینکه نمیخواد توجه کسی رو جلب کنه، براش خطرناکه. برگشتنش اونطور که دلش میخواست مخفی نموند، میدونی که اون اشتباهات زیادی مرتکب شد.
هری گیج شده بود و پرسید: چطور؟
سیریوس گفت: قرار نبود تو نجات پیدا کنی. هیچ کس به جز مرگ خورای اون قرار نبود که از برگشتنش مطلع باشن، ولی تو نجات پیدا کردی تا شاهد این قضیه باشی.
لوپین گفت: مهمتر از این که اون نمیخواست که دامبلدور از اومدنش مطلع بشه، ولی تو باعث شدی دامبلدور خیلی زود بفهمه.
هری پرسید: این چه کمکی کرد؟
بیل با ناباوری گفت:
شوخی میکنی؟ دامبلدور تنها کسیه که اون ازش میترسه و حساب میبره.
سیریوس گفت: ما همه از تو متشکریم. دامبلدور هم تونست محفل ققنوس رو مطلع کنه که ولدمورت برگشته، اونم فقط یک ساعت بعد از برگشتنش.
هری نگاهی به آنها انداخت و گفت: خب وظیفه محفل چیه؟
سیریوس گفت: ما وظیفه داریم تا جایی که میتونیم سخت فعالیت کنیم و نذاریم که ولدمورت نقشه‌هاشو عملی کنه.
هری به سرعت پرسید: چطور از نقشه‌های اون با خبر میشید؟
لوپین گفت: دامبلدور افکار زیرکانه‌ای داره و نظراتش معمولاً درست از آب در میاد.
هری گفت: خب دامبلدور چه نقشه‌ای کشیده؟
سیریوس گفت: خب اولا ولدمورت میخواد ارتش خودش رو دوباره تشکیل بده. توی روزهای اخیر اون تعداد زیادی رو تحت فرمان خودش گرفته. ساحرا و جادوگرایی که به اونا فرمان داده به کمکش بیان یا اونا رو جادو کرده تا ازش پیروی کنن. مرگخوارای وفادار به اون و تعداد زیادی دیگه از موجودات خطرناک و مرموز.
هری گفت: شما سعی می‌کنید مانع از این بشید که طرفداران بیشتری دنبالش بیفتن؟
لوپین گفت: ما سعیمون رو می‌کنیم.
هری پرسید: چه جوری؟
بیل گفت: خب مهمترین مسئله اینه که سعی کنیم تا جایی که میتونیم افراد بیشتری رو متقاعد کنیم که چه کسی برگشته و میخواد اونا رو برای ارتش خودش بسیج کنه. در واقع رو کردن دست اون.
هری گفت: چرا؟
تانکس گفت: به دلیل روش کار وزارتخونه است. کورنلیوس فاج برگشتن اسمش و نبر رو انکار میکنه.
در بس چنین چیزی رو رد میکنه.
هری گیج شده بود و پرسید: آخه چرا اینقدر احمقه وقتی دامبلدور؟
آقای ویزلی با لبخندی معنی دار گفت:
نه هری، تو روی مشکل اصلی انگشت گذاشتی، دامبلدور.
تانکس با ناراحتی گفت: میدونی که فاج از دامبلدور میترسه.
هری با تعجب پرسید:
از دامبلدور میترسه؟
آقای ویزلی گفت:
از دامبلدور نمیترسه، از کاری که فکر میکنه میخواد انجام بده میترسه. فاج فکر میکنه دامبلدور میخواد نسخه اونو بپیچه، اون فکر میکنه دامبلدور میخواد وزیر سحر و جادو بشه.
هری گفت: ولی دامبلدور که نمیخواد.
آقای ویزلی گفت:
البته که نمیخواد، اون هیچ وقت دنبال مقام وزارت نبوده. حتی وقتی عده زیادی ازش خواستن که پس از بازنشسته شدن ملاسین بگنوف این پست رو به عهده بگیره قبول نکرد. در نتیجه به جای اون فاج به قدرت رسید. ولی فاج هیچ وقت نتونست فراموش کنه که دامبلدور تا چه حد از حمایت عمومی برخورداره. با اینکه دامبلدور از اون خیلی باهوش داره، جادوگر تواناییه و فاج در روزای اول وزارتش همیشه دست کمک به سوی اون دراز می‌کرده، ولی حالا به نظر میرسه که عاشق قدرت شده و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده و فکر می‌کنه خودش باهوش و لایقه و دامبلدور برای اینکه موقعیتش رو ازش بگیره داره براش مشکل درست می‌کنه.
هری با عصبانیت گفت: چطور میتونه چنین فکری بکنه؟ چطور میتونه فکر کنه که دامبلدور این مشکلات رو به وجود آورده در حالی که من باعث و بانی همه این مشکلات هستم؟ سیریوس با لحنی تلخ گفت: پذیرش بازگشت ولدمورت به معنای دردسره. دردسری که 14 سال وزارتخونه از شرش راحت بوده. فاج نمیتونه خودشو برای رویارویی با این مشکل آماده کنه. پس راحت‌تره که فکر کنه دامبلدور برای به خطر انداختن موقعیت اون این دروغو سرهم کرده. لوپین گفت: متوجه شدی که مشکل کجاست؟ حالا که وزارتخونه تأکید میکنه که هیچ دلیلی برای ترسیدن از ولدمورت وجود نداره، برامون خیلی سخته که به مردم بقبولونیم که اون برگشته، به خصوص به اونایی که دوست ندارن بپذیرن که اون برگشته. به علاوه وزارتخونه به پیام امروز دستور داده که هیچ مطلبی راجع به اون چی که اونا اسمش دکان شایع‌سازی دامبلدور گذاشتن چاپ نکنه. پس بیشتر اعضای جامعه جادوگران به طور کامل از اون چی که روی داده بی‌خبرن و این اونا رو تبدیل به طعمه‌های خوبی برای مرگ‌خوارا می‌کنه. هری نگاهی به آقای ویزلی، سیریوس، بیل ماننگاس، لوپین و تانکس انداخت و گفت: ولی شما که بهشون میگین مگه نه؟ شما مردم از اومدنش آگاه میکنین. همه آنها با حالتی مسخره خندیدن. سیریوس با بیقراری گفت: از اونجایی که همه فکر میکنن من دیوونه و جنایتکار هستم و وزارتخونه برای سر من 10,000 گالیون جایزه گذاشته، من یکی نمیتونم توی خیامون را بیفتم و اعلامیه پخش کنم، میتونم؟ لوپین گفت: و منم کسی هم که برای بیشتر افراد ناشناسه. این هم از عواقب موجود افسانه‌ای بودن، گرگینه بودن. سیریوس گفت: تانکس و آرتور هم اگه دهنشون رو باز کنن از وزارتخونه اخراج میشن و برای ما خیلی مهمه که توی اداره جاسوس داشته باشیم، چون که میتونیم شرط ببندیم که ولدمورت با وزارتخونه رابطه داره. آقای ویزلی گفت: با این حال ما تونستیم یه عده رو متقاعد کنیم. تانکس با وجود سن کمی که داره عضو محفل شده و اینکه یه کارآگاه در کنار ماست برامون امتیاز بزرگیه. کینگزلی شکلبوت هم خیلی به درد ما میخوره. اون مسئول دستگیر کردن سیریوسه و به وزارتخونه گفته سیریوس هنوز توی تبته. هری گفت: ولی اگه هیچ کدوم از شما خبر برگشتن ولدمورت رو پخش نکنید؟ سیریوس گفت: کی گفته که هیچ کدوم از ما این خبر رو پخش نمی‌کنه؟ فکر نکنم که دامبلدور در این زمینه مشکلی داشته باشه. هری پرسید: منظورت چیه؟ لوپین گفت: اونا سعی می‌کنن دامبلدور رو بی‌اعتبار کنن. مگه پیام امروز هفته قبل نخوندی؟ اونا گزارش کردن که اون از ریاست اتحادیه بین‌المللی جادوگران برکنار کردن چون پیر شده و قدرتش رو از دست داده، ولی این خبر درست نیست. جادوگرای وزارتخونه بعد از سخنرانی دامبلدور درباره بازگشت ولدمورت علیه اون رأی دادن. اونا دامبلدور رو از مقام عضو اصلی دادگاه عالی جادوگران خلع کردن و صحبت‌هایی هم درباره خلع اون از مقام ریاست عالی فرمان مرلین هم مطرح شده. بیل با خنده گفت: ولی دامبلدور میگه تا وقتی عکسش رو از روی کارت‌های قورباغه شکلاتی حذف نکردن ناراحت نیست و بقیه مقاما براش مهم نیست. آقای ویزلی به تندی گفت: اصلاً خنده‌دار نیست اگه وزارتخونه بخواد به همین ترتیب علیه اون اقدام کنه. عاقبت اون سر از آزکابان در میاره و بدترین چیزی هم که ممکنه سر ما بیاد اینه که دامبلدور زندانی بشه. ولدمورت به خوبی میدونه که دامبلدور از نقشه‌هاش خبر داره. اگه دامبلدور صحنه رو ترک کنه، میدان حسابی برای اون باز میشه. هری با ناامیدی پرسید: ولی اگه ولدمورت مرگخواره بیشتری رو به کار گرفته باشه، باید به مردم بگیم که اون برگشته، مگه نه؟ سیریوس گفت: ولدمورت به خونه‌های مردم لشکر نمی‌کشه و در خونه‌ها رو نمی‌زنه. اون فریب میده. اونا رو گول می‌زنه و جونشون رو می‌گیره. اون به خوبی قادر مخفیانه عمل کنه. به هر حال فعلا جمع‌آوری طرفداران بیشتر تنها هدفشه. البته نقشه‌های دیگری هم داره، نقشه‌هایی که می‌تونه به آرامی به مرحله اجرا در بیاد و در حال حاضر اون روی این کار تمرکز کرده. هری به سرعت پرسید: از پیروانش چه انتظاری داره؟ احساس کرد سیریوس و لوپین بیش از آن که سیریوس به سوالش جواب دهند، نگاه خاصی رد و بدل کردند. یه چیزایی رو میشه از راه دزدی به دست آورد. و از آنجایی که قیافه هری هنوز خیلی گیج به نظر میرسید، ادامه داد: مثل اسلحه، چیزی که تا به حال نداشته؟ سیریوس گفت: اون زمانی که قدرت داشتم اسلحه نداشته. هری پرسید: مثلا چه جور اسلحه‌ای؟ چیزی خطرناکتر از دیگه کافیه. این جمله را خانم ویزلی که به صورت سایه‌ای پشت در بود گفت. هری متوجه برگشتن او نشده بود. خانم ویزلی دست به سینه ایستاده بود و خشمگین به نظر می‌رسید. بعد نگاهی به فرد، جورج، رون و هرمیونی انداخت و گفت: حالا همه شما برید توی رختخواب، همه. فرد گفت: تو نمیتونی به ما زور بگی. خانم ویزلی گفت: به حرفم گوش بدید. بعد نگاه چپی به سیریوس انداخت و کمی لرزید. شما هم به اندازه کافی به هری اطلاعات دادید. حالا دیگه حتما میخواین اونو مستقیما عضو محفل ققنوس بکنید. هری به سرعت گفت: چرا که نه، من به محفل میپیوندم. من میخوام به محفل بپیوندم و مبارزه کنم. نه. این بار خانم ویزلی نبود که حرف زد، بلکه این لوپین بود که اعتراض کرد. او گفت: محفل از جادوگرایی که به سن قانونی رسیدن تشکیل شده. جادوگرایی که مدرسه رو تموم کردن. همین که فرد و جوش دهانشان را باز کردن ادامه داد: توی این راه خطراتی وجود داره که شما نمیتونید بفهمید. هیچ کدومتون. من فکر میکنم حق با مالیه. سیریوس، ما به اندازه کافی حرف زدیم. سیریوس کمی ناراحت شد ولی بحث نکرد. خانم ویزلی آمرانه به پسرها و هرمیونی اشاره کرد. آنها یکی یکی بلند شدند و هری با ظاهری شکست خورده از آنها پیروی کرد.